بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند توفیق داد و امام حضرت علیه السلام رد نکرد که ما در این ده شب راجع به ایشون عرایزی و تقدیم دوستان و شیعیان و سختگان دربار امام حضرت علیه السلام داشته باشیم. در شبهای گذشته در این ده شب گذشته ما مباحثی رو مطرح کردیم که عمدتاً درباره عوارض وجودی امام حضرت علیه السلام در زمان غیبت کبرا عوارض وجودی ایشان رو به دو قسمت عمده تقسیم کردیم: عوارض تکوینی و عوارض تشریعی. هنوز به فواید تشریعی نرسیدیم در این چند شب و فکر هم نمی کنم که چطوری برسیم. ما در این چند شب فهمیدیم که خیلی از مباحث از راجع به امام زمان علیه السلام که ما نگفتیم و نشنیدیم و متوجه شدیم که میشه ده ها شب راجع به وجود مبارک ایشون صحبت کرد. اختصاصاً برای اینکه ما فکر میکردیم که یکی دو شبی میتونیم توالی وجودی ایشون رو بیان کنیم، ولی دیدیم که امشب شب یازدهم هنوزه و خیلی مطالب هست، مطالبی که گفته نشده و تازه بعد از توالی وجودی ایشان توالی تشریعی است. بعد از اون مسئله طولان به ایشون هست، داستان تولد ایشون، احادیثی که دلالت بر امامت ایشون میکنه، کسانی که در زمان غیبت صغرا خدمت ایشون رسیدن و اتمام حجت براشون شد، داستان حکمت غیبت که دیشب اشارهی عرض کردن، وظیفه شیعه در زمان غیبت، برنامه ظهور و مشخصات حکومت ایشان، آمادگی برای زمان حکومت ایشان و مسائل دیگر. اینا چیزایی است که ما اصلا روش صحبت نکردیم و خیلی هم حرف داره و هست داره. انشاءالله خدا توفیق بده به برکت امام حضرت علیه السلام اوضاع آروم بشه. در روزه های فسود دیگر داریم هنوز، در ایام زیقه، در دلحج، ایام قدیس، ایام آشورا و وقتهای دیگر که انشاءالله خدا توفیق بده مباحث رو مطرح کنیم. مبحث ما دیشب رسید به اینجا که به دنباله بحث از فواید تکوینی ایشان در زمان غیبت، جمله رو از خود ایشان خوندیم که از پیغمبر هم نقل شده بود. خلاصه جمله این بود که استفاده از من در زمان غیبت مانند بهره‌وری از آفتاب است در پس ابرهای دیگه، که هم پیغمبر داشتن هم خود امام حضرت علیه السلام در توقیعی که به اسحاق بن یعقوب صادر فرموده. عرض کردم که مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این حدیث شریف هشت مطلب درباره این تشبیه آورده، هنوزم کمه. ما رو هم هشت مطلب تکیه میکنیم و رو صحبت میکنیم. یکی شو دیشب عرض کردیم، این که امام حضرت علیه السلام فرموده که استفاده از من در زمان غیبت کبرا مانند استفاده از خورشید است در پس ابرهای تیره، یکیش به طور خلاصه این بود که اینها علت غایی و هدف آفرینش هستند. یعنی من هدف آفرینش هستم، بنابراین همه موجودات به خاطر ماست و اگر نور حیات و علم و وجود برای موجودات میرسه از طریق ماست، همونطوری که نور روشن کننده برای موجوداتی که در منظومه ما هستند از طریق آفتابه، نوری هم که میرسد، نور هستی و علم و حیات و آثار اینها، چون اصل نور این ستاست، هستی، حیات و علم، قدرت و رازقیت و خالقیت و رحمت و رحمت و بقیه صفات و کمالاتی که انسان داره از همین سه چیز اصلی سرچشمه میگیره، از وجود، علم و حیات. لذا مرحوم مجلسی میفرماید که این نورها که از آفتاب عالم تا به شخصیت امام است و با نافذه استفاده میشود، مانند آن است که آفتاب در پس ابرهای تیره باشه. آفتاب در پس ابرهای تیره باشه، روز هست. نظام و سیستم اداره جهان وجود داره. روز هست، نور هست، کمتر. یعنی فرق هست بین شب و بین روزی که پر از ابر باشه. حتی سر تا سر روز ابر باشه، ولی روز هست، روزش مشخصه. این نکته اول. نکته دوم این است که وقتی که هوا ابری می شود، تو این کشورهایی که ما نرفتیم، از این کشورهای موتورسیکلتی که بعضی از شما ها رفتید، خیلی از شما ها که می بینم رفتی، بعضی از این کشورهای موتورسیکلتی مثل انگلستان و اینها که در جزایر قرار گرفتن، آفتابشون خیلی کمه، اونجا هم خیلی معنا میده. در همین کشور خودمون، شهرهای شمالی که در اون طرف به اصطلاح سلسله جبال البرز هستن و در کناری دریای خزر هستن، نوعا ابری هستن. مردم وقتی چند روزی ابر بشه منتظر هستن که آفتاب در بیاد، شهر خشک بشه، هم روشن‌تر بشه، هم زیبا بشه، هم خیلی کارهایی که دارن انجام بشه، کارهایی که کشاورزی دارن، برنج نمیدونم باید خشک بشه، گندم چطور بشه، و مردم لحظه به لحظه، ساعت به ساعت منتظر هستن برای ظهور کردن آفتاب. پر کنار رفتن ابرهای تیره و جلوه آفتاب عالمتاب منظومه شمسی. در باره مسئله ظهور امام عصر علیه السلام هم چون آفتاب در پس ابر تیره، مردم، شیعیان خالص، سوختگان، منتظران واقعی هر لحظه و هر آن منتظر هستند که این آفتاب عالمتاب از پشت ابرهای تیره اسیان و گناه و طغیان ما، که علت غیبت و حکمت غیبت یکیش گناهان ماست، یعنی پرده های تیره و سیاه و تاریکی که جلوی این تابش این آفتاب و عالم تاب رو گرفته، گناهان ماست، که مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب شرح تجرید میگوید که در متن تجرید که علامه شرح کرده، علامه هلی میگوید که وجوده لطفان و عدمه منا، وجودش لطف و نبودش از ماست. یعنی یکی از علل غیبت امام عصر ارواح نافذه این است که ما به واسطه گناه و عصیانمون دلها، سراچه های دل و خانه های قلب خود را که برای ظهور و بروز او آماده نکردیم، ایشون غیبت کردن. پس ما هستیم که جلوی آفتاب وجود ایشون ابر تیره شدیم. اما شیعیان خالص و دوستان خاص امام عصر و روحی و ارباب العالمین در فدا، هر روز، هر لحظه، هر ساعت، هر هفته، هر ماه، هر سال منتظر ظهور و بروز آن آفتاب و عالمتاب هستند. همون گونه که در روزهای ابر تیره مردمی که در زیر این فضا قرار میگیرن، هر لحظه و هر ساعت و هر روز منتظرن که این تکه های ابر و ابرهای تیره و سیاه کنار برن و آفتاب روشن بشود. لذا امام عصر علیه السلام این تشبیه رو فرمودن که استفاده از ما، وجود ما در زمان غیبت، مثل وجود آفتاب از پشت ابرهای سیاه و متراکم و تاریک. یعنی شیعیان ما و دوستان ما، همون گونه که کسانی که در شهرهای پر از ابر زندگی میکنن، هر لحظه و ساعت منتظرم که کیافتاب ظهور کند و از اشعه تابناک او برای حیات جسمانی و فیزیکیشون استفاده کنند. شما هم در انتظار ظهور ما میبایستی که هر لحظه و ساعت و روز در انتظار باشید که از وجود آفتاب و عالمتاب ما بهره ببرید. و این انتظار لحظه به لحظه چیزیست که نردبان صعودیست به طرف بندگی خدا. البته این خودش یه بحث مفصل داره که انتظار مثبت، انتظار منفی، معنای انتظار، اثر انتظار، وظیفه منتظر، وظیفه شیعه در زمان غیبت چیست؟ که اگر ما اینها رو بخوام بحث بکنیم خودش احتیاج به چند شب مستقل داره، ولی همینقدر از این کلام دردار امام عصر ارواح مافدا که به اسحاق ابن یعقوب میگن در زمان غیبت استفاده از ما مثل استفاده از آفتاب در پس ابرهای تیره هست، یعنی شیعیان ما شما باید همیشه منتظر باشید، همونطور که کسانی که در هوای ابری هستن همیشه منتظر آفتاب هستن. خب منتظر باشید یعنی چیکار کنیم؟ یعنی آمادگی داشته باشید، یعنی لحظه به لحظه چمدونتون بسته باشه، شمشیرتون رو بسته باشید، نیزتون رو برداشته باشید، سپرتون رو بسته باشید و آماده بشید برای آمدن او. اینجا اگرچه ما در باره که وظیفه انتظار و شیعه در زمان غیبت صحبت نمی کنیم، اما دلیل هست که ما در اینجا که رسیدیم این حدیث رو به عرض شما نرسونیم. البته در کتاب غیبت نعمانی محمد بن نعمان که 1000 سال پیش نوشته شده و نیز در کتاب شریف اصول کافی، در کتاب الحجه و نیز در کتاب غیبت طوسی و کتاب‌های دیگر مثل کمال الدین دیگر کتاب‌ها، فصلی و بابی در این باره باز شده که سبب انتظار فرج و وظیفه منتظر در زمان غیبت. از جمله روایاتی که در اونجا اومده از پیغمبر، از امیرالمومنین، از امام صادق علیه السلام این است. این جمله از امیرالمومنین علیه السلام است: المنتظر لعمدنا کالمتشهد بدمی فی سبیل الله. کسی که لحظه به لحظه منتظر فرج و گشایش کار ما باشه، مانند کسانی است که در راه خدا به خون خود غلتیده است، یعنی شهیده. المنتظر لعمدنا کلمتشهد بدمی فی سبیل الله. کسی که منتظر ظهور ماست، مانند کسی است که در خون خودش در راه خدا غلتیده. یه تحلیل سرانگشتی که چرا منتظر حالتش و ثوابش مثل کسی که در خون خدا غلتیده بلکه بالاتر، در بعضی از روایات داره که نه از این هم بالاتر، مثل کسی که در رکاب پیغمبر به خونش غلتیده. بعضی از روایات داره که مانند کسی است که در فسطاط قائم، یعنی در خیمه امام عصر و با او همراهه. چرا؟ ببینید، همیشه گفتند که مرگ تدریجی بسیار مشکل تر است از مرگ دفعی. چرا؟ برای اینکه مرگ تدریجی چند بار مردنه، چند بار کشته شدنه، لذا کسی که میره میمیره، یه دفعه میمیره یه دفعه کشته میشه واقعا راحت میشه. یعنی راحتی نفس پیدا میکنه، شفای نفس پیدا میکنه. ولی کسی که زنده هست و لحظه به لحظه در راه بندگی خدا میمیرد و زنده میشود و بلا میکشه و ابتلا میکشه، این ثواب چقدر شهید رو میتونه داشته باشه. لذا در روایت داریم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. مداد یعنی چی؟ مداد یعنی چی آقا؟ نخیر، یعنی مرکب. چون قلم مخصوصا گفتم بگید یعنی چی، چون نوع مردم خیال میکنن مداد یعنی مرکب، یعنی قلم. مداد یعنی مرکب، چون با خون شهید که مقایسه میشه باید سمیت داشته باشه. هیچ وقت مداد با خون تشبیه نمی کنن، باید با خون شهید چیزی رو از جنس رو تشبیه کنن. مرکب که مایعه مثل خون شهیده. مرکب دانشمندان بهتر است از خون، یعنی ثوابش، فضیلتش، ارزشش بهتر است از خون شهیدان. چرا؟ برای اینکه شهید یک بار میره در راه خدا با شمشیر، با توپ، با نیزه، با خمپاره، با هر چی وسایل قدیم جدید کشته میشه در راه خدا و میره. اما عالم چی؟ مداد یعنی وسیله کشیدن، یعنی مرکب رو میکشه. به هر دفعه که اینو میکشه یه امتحان میشه، یه ابتلا پیدا میکنه، یه زحمت میکشه. مددر یعنی کشید، امداد یعنی کشیدن، کشوندن. مداد را که مداد میگن برای که وسیله کشیدن خطاست. مداد علما که باعث ترسیم علم و دانشه اخذر است از دماغ شهدا و خون شهدا، برای اینکه این عالم و دانشمند در راه ترویج علم و معارف مبدعی و معادی دائما در حال مبارزه و جنگه. لذا چند بار میمیره زنده میشه، میمیره زنده میشه. کسی که منتظر است همین حالت رو داره. آدم منتظر شده که حالا شده که مثلا بچه هایی که حالا به سر ما اومده، به سر شما اومده، تازه تصدیق گرفتن، آدم سویش ماشین بهشون میده، میگه که برو از تجریش مادرت رو برده بیا، یا برو آقای منبری رو از خیابون از بالای شهر که اون عربی و معارف فرد رو اینجا پایین شهر که اون ولی هست. بعد این میره قرار که ساعت 9:30 هم قرار داره، صحبت داره، باید آماده باشه، اینجا قرار 9:30 باشه، 9:30 میشه، نمیاد در دقیقه به گذشته، در دقیقه به ده حروم خیلی آدم دلشون میفته. مثلا اگر اون آقای راننده خیلی زبردستی باشه که قیقاسی رو عرض کنم که اونجوری راه میره، آدم میگه خدایا کلانتری رفت، تصادف کرد، به کسی زد، با ماشین تصادف کرد، انتظار هی میری سر کوچه برمیگردی، میری سر کوچه برمیگردی، هی نگاه میکنی، هی هر کی زن میزنی میگی ببین اصلا اومد، ببین تحقیق اومد، ببین جواب اومد، هی منتظر. حالت انتظار خیلی سخته. گویم مرد سخت بود، راست گفتم، سخت است لی سخت تر از انتظار نیست. واقعا حالت انتظار خیلی سخته. اون وقت همین حالت انتظار اگر انسان نسبت به قدوم محبوبی داشته باشه که همه دلها متوجه به اوست و میتره و تقش میکنه و تقش میکنه، لحظه به لحظه به این جهاده، لحظه به لحظه به این کشتن نفس است، لحظه به لحظه به این آمادگی است. لذا میبرمد در منتظر و لحمدنا که متشکل که بدن میدی سبیل الله چنقدر ارزش داره؟ برای اینکه این لحظه به لحظه منتظر روشن شدن آفتاب و آونتاب و وجود محبوبش هست که بیاد و جهان رو روشن کند. و پیداست که یه نقطه ظریف و استفاده فردی از بکنم خدمتتون شخصی، وقتی آدم منتظره که آفتاب در بیاد خودش رو جمع جور میکنه. آدم شب در تاریکی لباس مرتبان نپوشید، سروازش هم مرتب نبود، لباسش هم رسمی نبود، خیلی جوابش هم شروع میکرده نبود، سرش شروع میکرده نبود، مرتب نبود. ولی همین که نزدیک روز میشه یا میخواد چراغ رو، تو همین روزها آدم میخواد چراغ رو روشن کنه، یه دستی به سر صورتش میزنه که عیوبش را برطرف کنند. ظهور و بروز و تشعشع آفتاب عالمتاب وجود ولی عصر در ظلمات و تاریکی زمان غیبت که هر لحظه انسان در انتظار این است که این آفتاب ظهور کنه و روشن کنه همه عالم را، چون بروز و ظهور و پرتوهای این آفتاب عالمتاب میتاب بر وجود انسان و عیوب انسان رو ظاهر میکنه، آدم هم میگه نزدیک صبح میشه، خودش آماده میکنه، عیوبش رو برطرف میکنه. لذا از اولین نتایج انتظار و انتظار کشیدن امام حسن علیه السلام که آدم سروازش مرتب میکنه یعنی میشه صالح، مرتب میکنه یعنی میشه با تقوا، مرتب میکنه یعنی میشه با ورع، مرتب میکنه یعنی یکی به خودش میرسه، مرتب میکنه یعنی خود مراقبت پیدا میکنه. و این طبیعی است که شما وقتی در تاریکی نشستید، کسی شما را نمیبینه، در ستار و در افاق شب و تاریکی و ظلمات نشستید، آدم به سر و وضعش نمیرسه، ولی وقتی میخواد روشن بشه به این مراقبت میکنه. لذا این که فرمودن که استفاده از من مانند استفاده از آفتاب است در پس ابرهای تیره، یعنی لحظه به لحظه افتاد منتظرم که آفتاب بیاد، لحظه به لحظه منتظر هستم که من بیام، این استفاده نیست، این مراقبت دائمی استفاده نیست. اون وقت یه وقت هستش که تو این ادارات، من هیچ وقت کارمند اداره نبودم، ولی با دوستانی که کارمند ادارات بودم خیلی به اصطلاح بودم و هشونش داشتم، یه وقت بگم که هفته دیگه برای اداره شما بازرس خواهد آمد، تمام هفته رو من مراقبم، تمام هفته رو مواظبم، میزها مرتب تمیز برق میزنه، همه چیز سر جای خودش. چرا؟ در طول یک هفته ممکنه صبح بیاد، ممکنه ظهر بیاد، ممکنه روز شنبه بیاد، ممکنه روز چهارشنبه بیاد، ممکنه روز سه شنبه بیاد، تمام هفته آدم وضعش مرتبه برای بلکه نمیدونه چه لحظه میاد. یکی از بزرگترین حکمت هایی این که ما نمیدونیم که امام اسرار السلام که داشت میادن و خدا هم تقدیر نکرده این است که ما دائما واقف و مواظب باشیم و آماده باشیم، و این آمادگی دائمی خود ظهور فقط امام اسرار السلام نزدیک میکنه. لذا تشبیه استفاده از وجود مبارک اون حضرت در زمان غیبت به شمس این نکته را هم در بر دارن. هنوز هم بحثایی هست ولی درس میگیریم، برای این فرد شکر و آخر روزانه باید این قسمت رو تمام کنیم. سوم، اصحاب ابن یعقوب وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبها عن الابصار السحاب، استفاده از من مانند استفاده از آفتاب و از زمانی که در پشت ابرها قرار بگیره، یعنی همونطوری که منکر آفتاب در پشت ابر کسی است که عنایت داره، لجاج داره، منکر حقیقت غیر روشن هست، منکر وجود ما هم به خاطر غیبتمون با این همه قصور و آثارمون و روشنایی برکاتمون و روشنایی برایلمون و باهر بودن برهانمون و روشن بودن شخصیتمون و مکرر بودن آثار وجودمون و کثرت داشتن منافع وجود ما در زمان غیبت، مانند کسی است که همین که آفتاب میره پشت ابر میگه ای آفتابی هم در عالم هست، منکر آفتاب میشه به خاطر چندی که ابر کسی هم که منکر وجود ماست، مانند کسی است که منکر وجود آفتاب رو به خاطر هم. آیا کسی پیدا میشه عاقل باشه؟ آیا کسی پیدا میشه که در روی جاده و ریل‌های طبیعی و فطرت خودش باشه و در اینها منکر آفتاب در روز بارانی یا روز ابری باشه؟ بگه آفتاب نیست؟ اگر آفتاب نیست پس چرا روز هست؟ حتی در غلیظ‌ترین در متراکم‌ترین ابرهای تیره و در تاریک‌ترین روزها هم روزه. کسانی هم که منکر ما هستن اینجوری هستن. لذا باید تر از پیغمبر روایت نبوی سنیان نقل کردن، من انکر وجود در مهدی فقط کفر، من انکر خروج در مهدی فقط کفر. کسی که منکر خروج مهدی باشه به کفر میکشه خارش و کافر هست. چرا؟ برای اینکه وجود امام عصر و وجود حجت کامل به دلایل و براهین عقلی و فطری چیزیست که کسی تا این مقدار توجه بکنه نمیتواند آن را منکر شود، مانند روز که نمیتونه انسان به خاطر چند قطعه ابر تاریک و سیاه منکر آفتاب عالمتاب شود. این هم نقطه سوم. اما نقطه چهارم که دیشب تو حدیث یه قسمتی رو داشت و قسمت‌های دیگری هم در حدیث دیگر داره این است که مرحوم علامه مجلسی میگوید که همان گونه که گاهی ظاهر نشدن آفتاب به سراغ مردم برای خاطر اینکه خیلی از مردم نمیتوانند آفتاب را بدون حجاب ببینند، چشمشون رو میزنه، چشمشون رو کور میکنه، چشمشون طاقت دیدن آفتاب بدون حجاب نداره. همینطور هم هست، نمیتونیم آفتاب بدون حجاب ببینیم، یعنی تشعشع شدیدی که آفتاب داره قابل رؤیت نیست. لذا به صلاح دیده‌های انسان که ابرهای جلوشو بگیره که بتونه تا حدودی آفتاب را نظاره کنن. همچنین غیبت امام عصر علیه السلام برای مردم چه بس را اصلا از زمان ظهور است. اینی که در همین حدیثی که بیشتر موندم به اصحاب یعقوب می‌فرماید که یا ایوالذین آمنو لا تسألو ان اشیاء این تبترکون تسرکون، ای مؤمنان سوال نکنید از این چیزهایی که اگر برای شما ظاهر بشود و روشن بشه شما رو ناراحت میکنه. یکی از اون چیزهایی معلوم نیست. اگر ماها با این ایمان قوی که ما شده داریم در زمان ظهور ائمه بودیم و دور بر ائمه بودیم چجوری بودیم؟ خودش این رو تیست بر ما جدن اینجوریست. چون این رو به شما بگم که اگر انسان هر چقدر حجت براش بیشتر کامل بشه و نپذیره کفرش، فسقش، فسادش
قصاب قلبش، سنگینی دلش، تاریکی قلبش و روحش بیشتر میشه. لذا کسانی که در زمان پیغمبر بودن با پیغمبر رو به رو بودن و این آخر بار انگار رو میدیدن و در اینها قبول نمیکردن خیلی گناهشون بیشتر هست. لذا از این حدیث در میاد مانند آفتاب پشت ابرها، یعنی خیلی وقتا به صلاح مردمی که آفتاب یه مقدار پشت ابرها بره که یک قدر آفتاب رو بیشتر بدونن، دو چشمشون از دیدن شعاع بدون انجاب آفتاب کور نشود، سه همین که یه مقدار آفتاب دور بکشه یه فرصتیست برای اونها که خودشون رو آماده کنن برای روز آفتابی و برای بهره‌وری از آفتاب. لذا زمان غیبت را زمان امتحان به ابتلا و تمهیز نامیدن و در نوع روایاتی که در باب غیبت کتاب شریف کافی چند بره برداشت ما حدود 30 تا، در باب غیبت در کتاب حجه حدود 30 تا حدیث داریم که تقریبا بیشتر این سیب و حدیث غیر تکراری هستن. در نوع این احادیث اون چی که مطرح شده اینه مردم در زمان غیبت اطلاع پیدا میکنن، امتحان میشن، خداوند این دوره رو دوره امتحان قرار داده است. و رضا مصطفی علیه السلام وقتی با اصحاب خودش صحبت میکنه میگه ما بهتر هستیم، مرزا در اون یا رسول الله ما بهتر هستیم یا اونها، میفرماد اونها بهترن برای اینکه اونها در زمان غیبت امامشون به امامشون ایمان دارن. و این ایمان در زمان غیبت و این از امتحان در اومدن، رفوز نشدن، تجدید نشدن، قبول شدن یه زهد در خورداد ماه غیبت سهرا و کبرا، این خود از بزرگترین محسنان است که خداوند نصیب ما کرده. این چیزیست که به صلاح ماست. پس تشریح به آفتاب نکته چهارمش این است که آفتاب خیلی وقتا به صلاح مردمی که در پشت ابر بمونه یه مقداری
منتخب و مصرف که در باب امام دوازده اون مرحوم آیت الله بوجردی جمع‌آوری کرده، این کتاب منتخب الاثر رو یک ماه مرحوم آیت الله بوجردی در بوجرد رفت منبر یه فقیه درجه یکی یک مرجع درجه قبل از این به قربیان در بوجرد رفت منبر یه سال بوده که در اونجا دشمنان امام زمان به خصوص در لرستان حمله کرده بودن زیان و در جماعات و اجتماعات بروجرد و رورستان بروندن تبدیل میکردن مرکزش هم بروجرد بود و ممکنه این امام اصلاحی سلام از این فرقه‌های باطل ساخته شده به دست باشد. آقای بروجردی که در بروجرد بودن ماه رمضان منبر میرن و تصمیم میگیرن تمام یک ماه را در اطراف شخصیت با سعادت امام اصلاحی سلام و جمع میکنن روایاتی رو به فصل و بابهای ممتاز انتقالی. بعد اینا رو داشتن در یادداشت‌هاشون، در نوشته‌هاشون، در دفترچه‌هاشون. موقعی که قوم مشارکت میشن تشکیل میارن به آقای صافی گروه‌بازدانی دستور میدن احادیث رو جمع کن و به صورت کتاب در بیار به اسم خودت. من با ایشون هم زحمت میکشم مدارکشو پیدا میکنم کارایی میکنم. اصل کار مال آقای بروجردی است. در این کتاب منتخب الاثر در پایانش یه فصلی داره وظیفه شیعه و تکالیف مردم در زمان غیبت. یک حدیث بسیار جالبی را به عنوان دعا از مصباح المتحجر شیخ طوسی در اینجا نقل می‌کنه. یکی از وظایف شیعه در زمان غیبت این است که این دعا را بخواند: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نفسک اللهم عرفنی نفسک، یعنی دعایی که من و شما دادیم. حالا خود این دعا 5-6 شب صحبت داره طلبتون این دوستانی که در خدمت شما هستیم بیشتر توی این مجالس محافل که بیچاره ها مجبور هستن که روز در راسی به فاقت را هر چیز به پای من برای ما بیان اینا رو ما تذکر بدن که در بحث های مربوط به محمد اسلام حتما روی این دعا صحبت خیلی دعای فوق‌العاده سریع حرفا داره حرفایی داره که در جای دیگه نیست، جای دیگه نیست و پیدا نمیشه. دنبال این دعا خیلی مفصل 2-3 صفحه منتخب الاثر رو گرفته. جزء بخش‌های بسیار عمده و جالب این دعا این است: خدایا مرا موفق کن که در عین حالی که در انتظار ظهور امام اعظم هستم نخواهم اون چرا که تو تأخیر اون را میخواهی که تأخیر کنم و نخواهم تأخیر اون چرا که تو تأخیرش رو میخواهی و
و تعجیل اون چیزی را که تو تحقیلش میکنه. یعنی خدایا در این حالی که در زمان این وقت کبرا به سر میبرم و وظیفه من اینی که لحظه به لحظه در انتظار باشم، خدایا دلم میخواد تسلیم تسلیم باشم، منتظر هستم، لحظه به لحظه چشم به راه هستم، چشم به راه هم اسمش منتظر هست، اما در این حال تسلیمم هستم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچرا جانان پسندد. ابا آدم گفت پس خیلی کار درده، آخه خیلی کار در دنیای امروز آدم به جای برسه، حالا دروغکی هم که شده بگه من فقر بیشتر از اینا دوست دارم، من گرسنگی رو بیشتر از سیری دوست دارم، من نمیدونم بیسواده بهتر از باسواده دوست دارم، من جهر به حالا جهر علم که اینجوری نیست، من نداشتن را بهتر از داشتن، و این افتخار بشه برای آدم در عالم که من اگر کفش نداشتم بهتر از کفش داره دوست دارم، در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تا در فقر یقول کفر. این الفقر و فخری که پیغمبر میفرماد فقر ذاتی است، احتیاج به تابش آفتاب و عالم تا به حقیقت عالم خداست، نه به معنای اینه. ولا در دین و در آیین ما، حالا اینو بحث ما اقتصادی نیست، بحث اقتصادی ما نمی کنیم، دو تا بحث ما نمی کنیم، بحث اقتصادی سی که بحث سیاسی، چون عرضه ایش کنون شما داریم برادن نیستیم، ولی اینو یک بحث کوتاه فقهی سرز می کنم. ما پنج جور کسب داریم آقایان جوانان: کسب واجب، کسب مستحب، کسب حرام، کسب مکروه، کسب مباح. کسب واجب یعنی به اندازه قوت لایموت، آدم به اندازه که یه نون فریش به زن بچه بیچارش بده، یه نون اتاق رو در دو بگیره که اینا دوش زندگی کنن، خفه نشن از سرمویان و محفوظ بگیرن، و به اندازه که یه نون گونی درست کنه، دو سرش رو سوراخ کنه، بره بپوشن بیچارها و زندگی کنه از سرمویان. اون کسب واجبه، زهد زهد. کسب مستحب در تمام کتاب های فقهی و رسائل فقهی نوشتن کسب مستحب بینید، انسان برای توسعه بحث و حیاتش بره ساعت بیشتری رو کار کنه، یعنی اگر 4 ساعت کار میکنه به اندازه بطولان اداره میکنه 8 ساعت کار کنه، به خاطر اینکه عوض این گونی که دو سرش سوراخه، مثلا چیچی جوزف بگیره براش میگیره، همه جوزف بگیره بگیرن، نمیدونه همه رنگه براش بخره، در این آدیداس براش بگیره، این کسب مستحب است. کسب مستحب یعنی به اندازه که آدم به اهل عیال و زن و بچه‌اش وسعت ببخشه. حرام و مباح مکروه هم هست. فقر هیچ وقت در اسلام تبلیغ نشده. فقرا مورد مرحمت قرار گرفتن، اما فقر تبلیغ نشده. یعنی اصل در اسلام نداشتن نیست، اصل دارایی است. ابو ذر یه روشنفکر بود و گفتش که اینجا رسیدم که بیشتر دوست دارم که مریض باشم تا سالم، بیشتر دوست دارم فقیر باشم تا غنی، بیشتر دوست دارم چی باشم باشم. پدرمر فرمود هنوزه. گفت چطور؟ گفت هنوز نرسیدی. گفت درجه بالای ایمان این است، بگی یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جهان پسندم. اگه به اینجا رسیدی محب محبوب هستی، اون چیزی را دوست داشته باشی که محبوبت دوست داره، محبوبت یه وقت برای دارایی دوست داره، یه وقت نداری دوست داره، یه وقت فرق دوست داره، یه وقت بینا دوست داره، یه وقت سلامتی دوست داره، یه وقت مرض دوست داره. اون چیزی را که محبوبت دوست داشته باشه باید دوست داشته باشی. در زمان غیبت، در زیل این حدیث شریف و دعای شریف که در مصباح متحجر شیخ طوسی نقل شده، کتاب بسیار متقن و محکم، خیلی مورد اعتماد، در اونجا در پایان دعا این هست: خدایا ما را چنان موفق کن که من نکنم، نخواهم تأخیر اون چیزی را که تو تأخیرش رو میخواهی و تأخیر اون چیزی را که تو تأخیرش رو میخواهی. خدایا نباشه اینجوری، یعنی تسلیم و تسلیم باشم. پس در این حالی که منتظر و کسی که در انتظار قدوم امام علیه السلام هست، بایستی که لحظه به لحظه منتظر ظهور آفتاب وجود ایشون باشه، باید تسلیم من باشه. تو میخواد؟ چشم. خیلی دلان خدا ببینه، ولی اگر صلاح امامی زد نداره. لذا در این نقطه چهارم میفرمان که گاهی طولانی شدن زمان غیبت به صلاح مردم هست. دعا رو یاد بگیریم چی بخوایم از خدا، ما چی میخوایم از خدا، خدا را ظهور میخوایم. خود ما مسئله سلام میفرماد و اکثر دعا به تحجیل فرج در همین که باید فهم نظاری که فرج کن، اما چی میخوایم؟ خدایا ما فرج میخواییم تا اونجایی که به صلاح ما باشه، ما دیدار میخواییم اما تا اونجایی که به صلاح ما باشه، لذا میگیم خدایا دلم میخواد محبوبمون رو ببینیم اما با معرفت، با بینش، با بصیرت، با ایمان. چه بساط که به صلاح ما نباشه. گاهی دیدی شما این فرض کنید که بچه 15 ساله رو 16 ساله رو میخواید ببرید یه مرجع قبلی به این موضوعش، میگه نه این صلاحش نیست پیش من بیاد، زیاده، ببرش پیش یک کسی دیگه پایین تر. گاهی این دیگه پرش میسوزه یه بچه 15 ساله رو یه مرجع قبلی بخواد یه آدم رو پایین نصیحت کنه، نمیشه. اینو برای کسی که دو سال از خودش بزرگتر نصیحت کنه، اینجوری نیست. گاهی وجود ما در پای حرارت و نور شعاع امام عصر تاب نمیاره، لذا به صلاح ما هست، بیشتر به صلاح ما هست که در پشت باشه. اما ما ایمان داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، امتحان بشیم، آماده بشیم، آماده بشیم، آماده بشیم، بزرگتر بشیم، بعد بیارم. لذا اینطوریه، یه طلبه که در حوزه علمیه وارد تحصیل میشه، مثلا سرتمیل میخونه، در خارج سرتمیل میخونه، بعد تحصیل میخونه، شروطی میخونه، نمیدونم چی مجاله هم. وقتی رسید به درس خارجی، دور درس خارجی نگی، دور خوند و امتحان خیلی خوبی داد و نزدیک میز استفاده شد، میبرن پیش اساتید بزرگتر، اون وقت میتونه استفاده کنه. طلبه این سرت میل باشه وقتی بره پای درس یک مرجع تعلیمی که عالی ترین تحقیقات عمیق فکری میکنه میتونه استفاده کنه. پس استفاده از ما مثل استفاده از آفتاب است، یعنی گاهی ظهور آفتاب، غیبت آفتاب بیشتر به صلاح مردم هست تا ظهور آفتاب، همچنین غیبت ما بیشتر صلاح هست تا ظهور ما. اما اون چیزی که ما باید برای خودمون بخواهیم این است که خدایا به ما آمادگی بده، به ما اشتیاق بده، به ما فرمتقا بده، به ما صلاح بده، ما را چنان کن که برای ظهور او آماده باشیم. یکی از آمادگی ها برای ظهور ایشان که به صلاح ما خواهد بود ایشون رو دیدار بکنیم، داشتن ظرفیت. یه نکته رو به شما عرض بکنم، یه صلوات
ما اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا رب روا مدار که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. دو تا مثال برای شما میزنم، یکی مثال مادی میزنم، یکی مثال معنوی. در اصطلاح شما تهرانی ها، حالا ما که اهل خوشبوهای قافلانگوی آذربایجان هستیم، در اصطلاح شما تهرانی ها میگن تازه به دورون رسیده. افراد تازه به دورون رسیده در اون مسائل مادی رو دیدی نمیتونی چیکار کنی. من در زمان سابق، در زمان تاهو دیده بودم این هایی که تازه به دورون رسیدن از یه جاهای محدود، شهرهای محدود اومدن در شهرهای بزرگ و بنای بیدینی و فسخ دارن. یه مرتبه مثل فنر بسته که باز میشه خیلی خراب، خیلی خرابتر. در 15 سال پیش یک دوستی از یکی از کشورهای اروپایی که خیلی وضع حجاب و وضع افتاد در اونجا بده اومده بود با هم صحبت میکرد، یا سوئیس بود یا سوئد بود، از استوکهلم اومده بود. گفتم وضع اونجا چطوره؟ خیلی از وضع اونجا بد گفت، خیلی من گفت ولی فلان یه چیز باید بگم ترجمه کن. گفتم چیه؟ گفت وضع زنان ایرانی که از اینجا سفر میکنن بمار دانشجو، بمار مهاجر، بمار مسافر گردشی در اونجا بسیار بدتر از وضع خود زنهای اروپایی. یعنی در
افراط در بی‌عفتی و بدلباسی و بی‌حجابی و نیابگرانی همینطور. یکی چیزی که ظرفیت نداره، من مثلا من میتونستم 5 تا طلبه رو سرگیری درس بدم، یه مطلب به من میگه درس خارج شروع کن، معلومه خودم رو بر میکنم. این ظرفیت داشتن و نداشتن یه مقدارش ذاتی است، بیشترش اقتصادی است. آدم به تدریج که بالا بره بهتر میتونه. من تا دیروز فرض بفرمایید من تا دیروز زیر دست بودم در یه جای خیلی کوچیکی، شاید یه فرزون کارخونه بودم، شب بخوابم فردا صبح بدون که تمرین کنم مرتبه بالا دارم، فردا صبح بخوابم به من بگن دست کارخونه رو اداره کنم، خب معلومه که خیلی مشکل، خیلی سخت. این در باره مادی است. ظرفیت اکثر افراد ندارن، خیلی کم پیدا میشه افرادی که ظرفیت داشته باشه. لذا نوع مشکلات که در عالم پدید میاد از نداشتن این ظرفیت. یه مرتبه خدا بودید، شب میخواه تاجره، یه کاسه جز بوده، یه مقدار فرض کنید که سکه خریده بوده، سکه خریده بوده فرض کنید که 1000 تومان، شب میخواه فردا صبح دولت های بزرگ سقوط میکنن، قیمتش میره بالا، اونا هم بالا میرن، پایین میرن، من دیگه این روابط بلد نیستن. سکه یه مرتبه میشه کنون 2000 تومان، نمیم چند 3000 تومان، 2000 تومان رو سکه کنید. ما چون هر دنیا نیستیم، ما تو شهر آخر هم نیستیم. تا امروز مجموعه سرمایه اینا رو میشه 1000 تومن، شب میخواد صبح میشه میبینی که 1,000,000 تومن داره، 1000 تومن کجا میبینی؟ ظرفیت نداره، طغیان میکنه. این رو آیه قرآن اینجوری بیان کرده: ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. عالی‌ترین، ضعیف‌ترین، دقیق‌ترین نقلات کرده، یعنی انسان را به طغیان میکشه اگر ببینه که مستقیم است و بی‌نیازه. در مسائل معنوی بیشتر، من که هیچ ظرفیت ندارم، این معروف علما میگن ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحی. حالا من احمقی وقتی دو رکعت نماز میکنه منتظر وحی بشه، برای که نمیکنه خیلی کار فوقالعاده کرده. ان الاحمق، باید نیست آیه قرآن هم دید، ان الاحمق اذا صلى ركعتين ينتظر الوحی. آدم نادان وقتی دو رکعت نماز میکنه منتظر وحی. این عدم ظرفیت معنوی است. یعنی یه سری از اسرار بهش میگم، یه پرده ای رو از جلو چشمش برمیدارم، در دنیا دیگه به خدا و خدایی بندگی نمیخواد بکنه. این مثلا هم در طول تاریخ داشتیم. اخلاقی که تحمل ظرفیت معنوی ندارن بسیار بیشتر هستن و ضرر این بسیار بیشتر است از ضرر مسائل مادی. لذا کسانی در مدرج ایمان قدم گذاشتن خیلی دیدیم. اینجا خیلی لطیفه، این برادران جوانتر من بسیار دقت کنن. بنده دو روز رفتم مثلا تحصیل که اینکه چهارت زلازی به منظره می کنیدم، بعد یه دو روز هم یه مراقبت های مثلا فرض کنم زیر نظر استادی داشتم، باید یه اخلاقی داشتم، یه مرتبه طوری میشه که آدم به کلی خودش رو گم می کنه. انتظار دارم که به خاطر داشتن نمونه عوام، به خاطر داشتن چهارت نمیدونم شیدی که در صورت محاسب چند نظر من داختیم، مردم از ما را سجده کنن. نه خیلی باید تو بارمانی بشین، من بارا بشین، من از مرا اجازه بگید، از مرا اطاعت کنیم، تو با چین باشید. این توقع ما را بزرگ میگرده. اینا چیکار میکنه؟ در طول تاریخ به خصوص کسانی که در دوره زمان غیبت کبرا بابیت درست کردن، خیلی وقته 1000 سال از زمان غیبت کبرا بابیت های بسیاری پیدا شده و افراد بسیار خودشون به عنوان نایب نامنحس معرفی کردن، نایب خاص در وقت نیابت خاصه در سال 329 با مردن علی بن محمد زینبی بسته شده. اینا ما بعد ظرفیت یه دو تا کلمه خونده، یه دو تا ریاضتی مثلا کشیده، یه دو تا مربی اخلاق دیده، چنان بی‌ظرفیتی نشون میده و خودشو بالا میبرد که خودشو خود میدونه که بیشتره در مکتب های ساختگی تصوف ارفان، درویشی، پوستخت، خانزایی، این هایی که بگرشتان در اصلا همین مسئله هست. چهار روزی دو تا نازشت مونده یه دو بار من خودم همین اخیران دو سه ماهی بیش بیا آقای را خود کردم. یه کسی یه مشکلی داشت شما گفتم دو بیش شما را خود کشیدی آقا. بله آقا ما ریاضت کشیدیم. من 40 سال الان حیوانی نخوردم. یعنی گوشت حیوانی نخوردم مثلا خوابگاهی کردم بیا گیاه بخورم. بله آقا ما با فلانی و فلانی و فلانی بود. یعنی در این ساعتی که یا در یورو که من اونجا بودم تمام وقت مراد از ویروس میگه من نخورده بود. ولی اونقدر این آقا ظرفیت بود که تمام گذشته خودش رو یادت خودش رو نماز شب و خودش رو پاس نمید. در واقع هم این شب سهر که باشدن برای این آخر این شب مشکل هم میکنم. اتفاقا هم کوچکتر هم یه همه هم مشکل. خیلی مهم. لذا عزیزان من، برادران من، دو تا حدیث یاد میگیرید. دو تا حدیث. دو تا روایت یاد میگیرید. یه دو روز به نماز جماعت مرتب میدی، یه دو روز تحصیل میدی، یه دو روز برای محسین گریه میکنی، چه خبره کنی؟ چی ما باید موقع از مردم؟ مخصوصا جوانان خانواده هم صورت پدر مادرشون پدر مادر کافر بدگندی باشه بازی باشون بیرون مگر در اصل اسلام، مگر در اصل دین چه خبره که دو روز من دو روز رفتی دانشگاه چهار تا شکسته بسته با نوره علی به جیم کدوم رو بکنم تر از این با نوره جیم فرمو شدی آقای مهندس آقای دکتر چه خبره که ظرفیت داشته باش هر چقدر یک درخت میوه درختش بیشتر باشه سرش پایین‌تره تواضعش بیشتره نسبت به زن بچت نسبت به خانواده نسبت به خصوص نسبت به پدر مادر و نسبت به اساتید حالا چهار رکم بیشتر از استاد خونده استاد اخلاقا کمتر از فیزیک میدونه بدونه کمتر از فیزیک میدونه چه خبره این عدم ظرفیت ها در مسائل معنوی خیلی بیشتره دو روز آدم نماز خونده خدا رو بگه بندگی نکن نخه ایشون نماز صبحش هم قضا میشه ما الحمدلله موفقه الحمدلله داره درآمد میکنه ولی اوج بهتر از ریاست ریای بعد از عمل اصلا باطل نمیکنه اوج بعد از عمل اصلا باطل نمیکنه اوج خودپسندی رمزخیت اونا شما در نظر بگیرید آیا ما با این ظرفیت ها میتونیم تحمل کنیم همگی ما در همه زمان ها ظهور موفور سرور امام علیه السلام رو لذا با رسول الله هم خدا یا ما ظرفیت بده بر نمازان رو ببینیم خیلی از اخلاق بودن در نوع داستان های تشرفات که شما میخوانید میبینید مقدس اردبیلی به شاگردش امیرالله میرفیض امیرالله میرفیض الله یا امیرالله گفتن که تا من زنده هستم راضی نیستن داستان تشرف من رو خدمت امام علیه السلام بکشید ببینید مرحوم آخر الحسن اصفهانی که توقیعی نامه ای از امام علیه السلام براش اومده بود و یکی از علمای معاصر که پیرمردی هستن دیده بود اون خط حضرت را هم در توقیع دیده بود سفارش کرده بود که تا من زنده هستم راضی نیستم صحبت این داستان رو داشته باشم برای اولین بار هم در خط مرحوم آخر الحسن اصفهانی مطرح شده بود علما اینجوری بودن ظرفیت داشتن ولی من شما یه کوچکتر اشاره بشه یه خوابی میبینیم که معلوم نیست تحریمت و خیال ماست بقیه به خود رویه های از این شب خوردی مسنگی مون شده یا واقعا خواب صادقه که خواب صادق اصلش هم موجود نداره فقط تعییده فوری میخوام برای عالم کمک کنیم ظرفیت خیلی مهمه لذا نوع کسانی که فرق ساز بودن گروه ساز بودن دین ساز بودن در طول تاریخ شعبه ساز بودن شعبه شعبه کردن مردم مسلمان بود در طول تاریخ کسانی بودن که ظرفیت نداشتن لذا امام زمان علیه السلام در این حدیث که میفرماید که استفاده من مانند استفاده از آفتاب و از در پس ابرهای دیده مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی در نقطه چهارمش اشاره به این میکنه همونطوری که آفتاب خیلی از مواقع پشت پرده بودنش به صلاح مردم هست بیشتر در غیبت بودن امام علیه السلام هم بیشتر به صلاح مردمه بی نکته نیست این استدلال که امام زمان در همین حدیث کردم لا تسأل عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم سوال نکنید از چیزهایی که برای شما روشن بشه شما را ناراحت میکند امیدواریم که در پناه امام عصر و دعاهای امام عصر و به برکت دعاهایی که شما کردید و توسلاتی که مردم شیعه در این ایام کردن انشاءالله بلاها از سر مسلمان ها و شیعه جهان مرتفع بشه و ما بتونیم همچنان مجالسمون رو و محافلمون رو همه دوستان، همه علاقمندان و اهل بیت انشاءالله داشته باشم. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. یکی از اون نکته‌هایی که ظرفیت انسان را و دل انسان را برای تابش نور مستقیم امام عصر آماده می کنند، دلهای خاشه و چشمهای گریان برای امام حسین علیه السلام است. کسی که چشم خود را بیم کند با اشکهایی که بر امام حسین می ریزه آمادگی پیدا می کند برای اینکه این چشمهای شسته شده با آب اشک توبه امام عصرش را ببینند. سن نادا به اعلا صوتهی به صوت انهار. وقتی که همه اصحاب و دوستان فرزندانش را از دست داد، آخرین اتمام حجت را هم با مردم کرد. ائمه مظهر رحمت و رحمت خدا هستند. امام حسین حتی در اون آخرین لحظات هم میخواست یه نفرم شد هدایت بشود و یه نفرم کمتر از قوم کافر محسوب بشند. اومد در مقابل مردم بیستاد و نادا به اعلا صوته به صوت نهال دعا هم یسمع جل الناس ایها الناس اسمعوا قولی. ای مردم صدای مرا بشنوید. و لا تعجلونی حتی اعظکم بما لقی لکم علی. و عجله نکنید، بذارید شما را موعظه کنم تا عذر شما پذیرفته شود. فَإِنْ قَبِلْتُمْ عُذْرِي وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي وَأَتَيْتُمُونِي أَنَّ كُنْتُمْ بِذَٰلِكَ تَسْعَدُونَ. اگر شرط انصاف را به خرج بدید برای شما سعادت آور است و گراهی برای شما نخواهد بود. اما اگر انصاف ندادید فجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی ولا تنظرون. اگر انصاف ندادید دیگه به اختیار شماست و هوای تولد الصالحین. وقتی که امام حسین اتمام حجت میکرد در حقیقت میخواست بگه که دیگه آخرین لحظات خدا حافظی حسین است از زندگی و دیگه باید وداع کنم. فلما سمع اخواته کلامه هذا سهنا و بکینا و بکرا و شروع کردن به گریه کردن و سیه زدن و دختران امام حسین به گریه شروع کردن. فرطف اصوات هم صدای اونها بلند شد. وقتی امام حسین صدای شیون دخترکان را شنید فرسل الیه نعاه الافاس و علیه ابنه و قال لهما اسکتا هن فلعمری لیکسر نبقا هن. گفت عباس جون برو به زن بچه من بگو گریه نکنن، هنوز گریه ها در پیش دارن. یعنی زینب، یعنی سکینه، یعنی ام کلثوم، یعنی دخترتان، گریهتون بذارید برای زهره عاشورا. اون موقعی که صدای من رو میشنوید که صدا میزنم یا اوه اسقونی شربتم به در ما، اون وقت است که وقت گریه شماست. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.